دوستان، امروز نه تنها جامعه ما بلکه اکثر جوامع دنیا با فرسودگی روانی، اضطراب جمعی، خشم پنهان، ناامیدی، انزوای اجتماعی و آشفتگی هویتی روبروئه. بنابراین هر گفتگویی که بتونه آگاهی روانی، مهارت مواجهه و احساس دیده شدن رو در مردم تقویت کنه، یقیناً در مسیر سلامت روان متعادل موثره. خب دوستان، خبری داشتیم که امشب نشست گروه تخصصی پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی انجمن روانشناسی ایران با محور هم‌اندیشی، نظرسنجی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های سالانه این گروه تخصصی برگزار میشه و به همین مناسبت با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی، دکترای تخصصی روانشناسی، استاد دانشگاه عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه تخصصی هستیم در بخش پرونده روز. آقای دکتر سلام بر شما، ایام رو به شما تبریک میگم، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکار عزیز و کلیه هموطنان عزیزم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر، ممنون و متشکر از محبت شما. آقای دکتر، این نشستی که حالا من اشاره کردم چقدر میتونه اثرگذار باشه و چقدر برای سلامت روان جامعه میتونه تأثیرات مثبتی داشته باشه؟
بله، عرض کنم خدمتون، همونطور که اشاره کردین، این کارگروه تخصصی یکی از کارگروه های اصلی در انجمن روانشناسی ایرانه.
بله.
و حوزه ماموریت هم اسمش که مشخص پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعیه و همکاران محترممون از سراسر کشور، از دانشگاه های مختلف اینجا عضو اون گروه تخصصی هستن. البته کمیته هایی هم خواهد داشت، محدود به این 6 نفری که ما اونجا هستیم نخواهد بود.
بله.
این از نظر ساختاری یعنی جایگاه خودشو داره. انجمن روانشناسی ایران به عنوان بزرگترین انجمن روانشناسی کشور تحت پوشش وزارت علوم فعالیت میکنه. کلیه واحدهای تابع این انجمن هم با همون ساختار دارای مجوز و فعالیت قانونی‌اند و کارهای تخصصی انجام میدن. این کارگروه هم با توجه به نیازهایی که بوده قبلا چندین بار در هیئت مدیره انجمن مطرح شده.
بله.
فرصت نبود که ایجاد و تأسیس بشه، تا اینکه ما متاسفانه در یک سال گذشته درگیر دو جنگ تمام عیار شدیم و میدونیم که در هر بحران جنگی ما بعداً انواقسم تو رو ماها رو باش مواجه خواهیم شد و همکارا صلاح رو در این دیدن که در اسرع وقت این گروه تخصصی را بیفته. و با توجه به این که من خودم مسئول هماهنگی کل این کارگروه هستم و همکارا با توجه به سوابق اینا پیشنهاد دادن که خود من این مسئولیت رو به عهده بگیرم، من هم سعی کردم از سراسر کشور دوستان و همکارانی که این زمینه صاحب نظر هستن دعوت به همکاری بکنیم. از ایشون هم تشکر میکنم که تشریف آوردن و حالا طبق آیین‌نامه‌ای که این گروه های تخصصی داره ما نشست رو تشکیل میدیم. از بین اعضای پیوسته انجمن که انجمنمون الان بیش از 44,000 عضو داره، از این اعضا هر کسی که عضو پیوسته هست و علاقه‌مند به این حوزه هست این کار نشست شرکت میکنه، نظرات خودش و پیشنهادات خودش رو اعلام میکنه. انشالله ما تو گروه تخصصی اینا رو جمع‌بندی میکنیم، تدوین میکنیم، به عنوان برنامه سالانه در اختیار هیئت مدیره انجمن قرار میدیم. تصدیق که شد انشالله میریم روی
درود برشان.
و با توجه به سوابق موجود و شرایط خاص انشالله برنامه های متنوعی رو خواهیم داشت که در ابعاد مختلف پیشگیری اولیه، ثانویه، سالس در زمینه‌های مختلف از آموزش گرفته تا مداخلات متعدد از همکاران سراسر کشورمون استفاده کنیم و در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای متولی انشالله بتونیم که قدم‌های مثبتی رو دعوت بکنیم. من از همینجا از فرصت استفاده می‌کنم از کلیه روانشناسان سراسر کشور که عضو انجمن روانشناسی ایران هستند و علاقمندند که تو این حوزه فعالیت بکنند یا سابقه ای دارند، حتما بر ما منت بذارند تو این نشست شرکت بکنند. اگر مقدورم نشد امروز، هر موقع فرصت شد با من در ارتباط باشند که ایشون از سراسر کشور دعوت به همکاری بکنیم، چون واقعا در سراسر کشور روانشناسان بسیار کارآمد و وزینی داریم که تو این حوزه کار کردن. انشالله دست به دست هم بدیم.
درود بر شما آقای دکتر. چون من یه سوال دیگه هم میخوام از شما بپرسم، حیفم میاد که از حضور پرارزش شما بهره مند نشیم. خب این خیلی خوبه، این نکته که شما فرمودین نشست ها میتونن اثرگذار باشن. امیدواریم که فقط محدود به فضای صرفا تخصصی و تئوریک نباشه، به مسائل واقعی روان مردم نزدیک باشه. اما یه سوال مهمی برای رسیدن به سلامت روان متعادل، من نوعی به عنوان نماینده مردم کشور عزیزم ایران که شنونده صحبت های شما هستن، مردم عزیز ما از کجا باید شروع کنن برای رسیدن به سلامت روان متعادل؟
برای سلامت روان که کلا سلامت و کلی و اختصاص سلامت روان، ما یه تعریف کلی باید داشته باشیم. تعریف کلی رو سازمان بهداشت جهانی گفته که آدم سالم کسیه که در چهار بعد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی و سلامتش تامین بشه، مشکلی نداشته باشه، علاوه بر عدم بیماری یه احساس رضایت و ارتقایی هم داشته باشه.
بله،
اینو درسته که فرده، اما ریشه این در خانواده هست. من نظر شخصی اینه که ما اگر از خانواده ها شروع نکنیم، خیلی از ریشه آسیب ها از خانواده نشأت میگیره، یا در واقع عدم رسیدگی های به موقع یا شیوه های فرزند پروری نامناسب که این انتقال پیدا میکنه به محیط های آموزشگاهی، از مهد کودک بگیرن تا دانشگاه، همشون در این سلامت روان مؤثر هستن. هر گروهی، هر نهادی وظیفه خودشو به درستی انجام بده، اون موقع به مرحله بعدی انسان سالمی رو تحویل میده. پس من اگر تو خانواده بچه‌مو بر اساس شیوه های علمی و با توجه به اخلاقیات و آداب رسوم و اعتقادات و ارزش های کشور خودم تربیت بکنم، مهد بفرستم، مدرسه بفرستم، اون مراکز هم در بدو ورود یا انسان سالمی رو تحویل میگیره و راحت بود
زنده باشید. خیلی متشکرم.
من کوتاهی بکنم، اونا در جزی اول حالا باید بیان یه اقداماتی انجام بدن، فرد رو به حد در واقع استانداردی برسن، پس کار شروع کنن. از
نمیشه
سلامت روان و من به عنوان روانشناس یا شما به تنهایی نمیتونیم، یه پروسه هست. پروسه‌ای باید نگاه بکنیم که از خانواده شروع میشه تا دانشگاه و محیط کار، هممون در شکلگیری اون و از دست دادن اون
صحیح هستیم. خیلی متشکریم از شما، محبت کردید، وقت گذاشتید. جناب آقای دکتر ناصر صوفی قراملکی، دکترای تخصصی روانشناسی، استاد دانشگاه عضو هیئت علمی و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر گروه تخصصی. ممنون و متشکرم، آرزوی موفقیت میکنم برای همه شما و همکارانتون در این فکرهای بسیار نابی که دارید. خدا نگهدار.
من هم
آنچه از خود دانم از خیشتن نمی دانم، ذاتن نه محدودم به موروث و نه این جسمم، لیکن نه آن تعریف اجدادی نه این اسمم. من ذره ای از آدمم، هم جانورم آدمم، من آدمم یا نیستم، من کیستم، من نیستم. من جان بیجان میدهم، جانم به جانم میدهم، من مردنم راضی نیستم، من کیستم، من کیستم. جانانیم
دوستان عزیزم، همراهان موج آرامش شبکه رادیو سلامت، حتما بر این نکته مهر تایید میزنید که سلامت، امنیت و اقتدار ملی سه ضلع یک مثلثن که بقا و پیشرفت جامعه به استحکام اونا بستگی داره و کادر سلامت و درمان شجاعانه تونستن شبیه به سربازان خط مقدم در امنیت ملی کشور عزیزمون ایران عمل کنن. اما حالا با عبور از دوره بحران، تجربه های ارزشمند و منحصر به فرد کادر سلامت در مدیریت بحران های اخیر باید در قالب یک الگوی بومی، علمی و دانش بنیان مستندسازی بشه و به عنوان یک میراث گرانبها به نسل های آینده منتقل بشه تا در چالش های آتی مسیر پیش روی نظام سلامت روشن و روشن‌تر باشه.
پزشکان و تمام پرستاران و نظام سلامت وظیفه اجتماعیشون حفظ جان انسان هاست.
استاندارد بیمارستان مشخص، استاندارد اون که جنگ میکنه و موشک میپرونه باید مشخص باشه.
متاسفانه حملات شدیدی به اطراف ما شد.
من مرجان قندی، دانش آموخته رشته ارزیابی فناوری سلامت و خبرنگار حوزه تخصصی سلامت، امروز در مسیر یک تجربه همراه هستم با دکتر حمید رضا طلویی، متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
توفیق این رو داشتم که در زمان دفاع مقدس اول به عنوان امدادگر رزمی در کنار رزمندگان عزیز اسلام باشم و به این عزیزان در کسوت یک پزشکیار عملیاتی سرویس و خدمت ارائه بکنم. و الانم که 20 چند سال است که به عنوان متخصص بیهوشی انجام وظیفه میکنم، در دفاع مقدس سوم این توفیق رو داشتم که خدمتگزار عزیزانی باشم که در صحنه های درگیری آسیب دیدن. همونطور که مستحضر هستید، نظام ارائه خدمات در طول بحران ها وظیفه داره که کارآمدی و کار خودش رو در حد بالا نگه داره و یک آماده باشه 100% داشته باشه، نظیر اون چه که در دوران کرونا رخ داد. لذا در دوران دفاع مقدس سوم هم همکاران من تمام قد هم به ارائه خدمات معمول و نیازمندی های معمول جامعه عزیزمون و مردم شریفمون مشغول بودن و هم از دیگر سو به ارائه خدمت به مجروحان و عزیزانی که از این درگیری ها آسیب دیده بودن. در این مدت ما توفیق داشتیم که به رزمندگانی که در صحنه نبرد بودن ارائه خدمت بکنیم. واقعا بعضی از موارد تأسف انگیز بود، من جمله کودکان مجروحی که در حمله به مناطق مسکونی آسیب دیده بودند. و این برای ما که در دوران دفاع مقدس اول فقط با رزمندگان اسلام در خطوط درگیری مواجهه داشتیم، بسیار دردناکتر و نگران کننده تر بود که سبوعیت دشمن چندین برابر افزایش یافته.
ما یاد گرفته ایم که بحران ما را تکه تکه نمی کند. برعکس، ما یکی می شویم، با هم می سازیم، با هم می مانیم و با هم از دل آوار آینده را بالا می کشیم.
این خاطره بامزه‌ای که برام پیش اومد این بود که در یکی از روزها بیماری را پذیرش کردم که مجروح جنگ بود. ایشون به صورت در یک استخر ورزشی وابسته به اداره کل تربیت بدنی استان سرایدار بود. خودش تعریف میکرد که در این استخر بودم که صدای انفجار شنیدم و یهو دیدم که چند تا از تشکهایی که توی انبار استخر بود و من اونجا بودم اون لحظه روی من افتاد. بعد از افتادن این تشکهای ابری مقدار زیادی آوار روی اینها ریخت و همین آوارها باعث شده بود که این عزیز ما آسیب چندانی نبینه و فقط پای بیرون از این تشک‌ها آسیب دیده بود که اون هم آسیبایی بود که با عمل جراحی قابل درمان بود و سر و صورت و تنه به حمدالله سالم مونده بود از انفجارها. ازش سوال کردم که فلانی اینقدر دشمن تبلیغ میکنه که نمیدونم این اماکن ورزشی نظیر مثلا سالن 12000 نفری آزادی یا امثال هم محل استقرار نیروهای نظامی و احیانا لنچرهای پرتاب موشکه اینجوری بود. قسم جلال خورد که آی دکتر به خدا بجز من در اون استخر که مدتی هم بود تعطیل شده بود به خاطر درگیری هیچ کس دیگه حضور نداشت و نشونش هم این بود که من در طی این مدتی که این انفجار رخ داد تنها مجروح این حادثه به اصطلاح تلخ بودم.
در سختی متحدتر می شویم، در درد دست در دست هم می گذاریم، در بحران با مقاومتی ریشه دار که تنها در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار و اقتصاد مقاومتی میتواند به شکوفایی برسد می ایستیم.
میخوام عرض کنم که هم تبلیغات دشمن این چنین است که وقتی آسیب میزنه به نیروهای مردمی ما، به مثلا مردم بیگناه ما در مناطق مسکونی تبلیغ میکنه که من مثلا یک توجیه این چنین دارم که سراپا کذبه و هم به هر حال ما به عنوان نیروهای امدادی و درمانی شاهد این هستیم که با مردم کوچه و بازار سر و کار داریم، با کودکانی مظلوم سه شهدای عزیز مدرسه شجری طیبی نیناب که برای همشون آرزوی رحمت و غفران الهی دارم و به ویژه برای سید و شهدای نبرد سوم مقام معظم رهبری رحمت الله علیه شهید امام خامنه ای.
همین ما هستیم، مردم این سرزمین، با هر زبانی، با هر گویشی، از هر قوم و قبیله‌ای، با یک صدا، صدای وحدت، صدای همدلی، صدای امید، و این صدا خاموش نخواهد شد.
تو مثل کوهی که هر جوری ایستاده، حتی اگه تنهاست روشونه های تو، این اسم ایرانه که تا ابد بالا، ایران منم جان جهان، یه قهرمان با یه صدا، ایران منم بی انتها مرز تموم آشوا، ایران منم از ابتدا به پهلوانان مشهور، ایران منم رویای دور سکو به سکو پر فرو،
سنان عزیزم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده ی موج آرامش، بخش خاطرات پایداری رو که به اتفاق هم میشنویم، حالا سوای اون احساس غرور و در حقیقت اون افتخاری که به عنوان یک ایرانی در وجود ما ساری و جاری میشه که در حقیقت هموطنانمون تا پای جان برای ایران هستن و چه ها میکنند، این فرصت رو هم از دست ندید که وقتی که در کنار عزیزی هستید و یک چنین خاطراتی داره، انشالله که اون نقل محفل شما گفتن یه همچین خاطراتی از دورانی باشه که برای هر ایرانی غرور آفرینه. دوستان بپذیریم که دوره همی باعث نزدیکتر شدن ما به هم دیگه میشه، از غمهامون کم میکنه و شادی روانی ایجاد میکنه، ما آدم ها رو از نظر عاطفی به هم نزدیک میکنه و قدرتمون رو بالا و بالاتر میبره. در خیلی مواقع حالا بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته عامل بازدارنده از انواع بیماری های روانی و جسمیه. شما لطفاً امروز و در موج آرامش از طریق ارسال پیامک به 30102 بگید که چقدر برای عزیزت، برای اطرافیانت، برای خانوادت، برای کسی که دوست داری وقت میذاری و چرا اینقدر وقت میذاری. 30102، ما بی صبرانه منتظر شما هستیم. موسیقی دوست من، امان از هدر رفتن انرژی، هدر رفتن خیلی از منابعی که برای ما ارزشمندن و واقعا امیدواریم که هر کدوم از ما مدیریت مصرف رو بلد باشیم و در حقیقت بدونیم و بتونیم آنچه که میبایست رو به عنوان یک شهروند انجام بدیم. منابع انرژی بسیار ارزشمندند و بارها و بارها در همین برنامه گفتیم که در حقیقت حالا اون منبع انرژی چطور به دست میاد، اون منبع انرژی میزان کمیاب بودنش به چه صورتی، انرژی تجدیدپذیر یا نیست، و موارد اینچنینی باعث شده که اهمیت این موضوع بخشی رو به خودش اختصاص بده در موج آرامش. و امروز هم با افتخار هم کلام خواهم بود با خانم مهندس سمیه سلیمی، کارشناس مسئول پسماند حفاظت از محیط زیست استان اصفهان، که معبد کردن دعوت ما رو پذیرفتن. شدن خانم مهندس سلیمی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. این دهه مبارک رو به شما تبریک میگم.
سلام عرضم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه موج آرامش رادیو سلامت. منم عیاد و تبریک عرض کنم خدمت باشی. شما و شنوندگان محترم،
متشکر و ممنونیم. بگیم امان از پلاستیک، خانم مهندس فکر کنم پربیراه نباشه، اما از این پلاستیک و مواد پلاستیکی که حالا نحوه مصرف کردن ما، هدر دادن اونها به نوعی در طبیعت و خیلی موارد اینچنینی، این که آیا تجزیه پذیر هستن، اون سالهایی که میگذره تا یک ماده پلاستیکی در حقیقت برگرده به چرخه‌ای که در طبیعت وجود داره، خیلی موارد اینچنینی دوست داریم امروز در این مورد بیشتر از شما یاد بگیریم و بدونیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، بفرمایید. خواهش میکنم.
در رابطه با موضوع پلاستیک،
خانم مهندس من عذرخواهی میکنم کلام رو قطع کردم، بسای ادب شد. روی بلنگو که نیستش تلفن همراه شما؟
بعدم از رو بلنگو.
بله، کیفیت صدا خیلی بهتر میشه.
بله بله،
عالیش از اولش هم بهتر شد خانم مهندس، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در رابطه با موضوع پلاستیک، همونجور که استحضار داریم، تولید جهانی پلاستیک توی چند دهه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که از 2 میلیون تن در سال پلاستیک که در سال 1950 تولید می شده، امروزه به بیش از 400 میلیون تن در سال رسیده. یک سری داده‌های شاخص مدیریت نادرست پسماند تو سال 2024 منتشر شده که تصاویری از کشورها سطح جهان نشون میده. توی تصاویر ما میبینیم که کشورهای آفریقایی، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، بخشی از آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین و آمریکای شرقی داره سطح بالایی از مدیریت نادرست پسماند هستن. پلاستیک‌ها به خاطر ظرفیت ناکافی مدیریت پسماند تو محیط یا رها میشن یا سوزونده میشن. اما این مشکل همین ناشی از عمل کرده نامناسب این کشورها نیستش. همینجور که میدونی کشورهایی با درآمد بالا اغلب از بزرگترین مصرف کنندگان و تولید کنندگان پلاستیک هستن.
درست.
اما این کشورها معمولا زباله های خودشون رو به خوبی مدیریت میکنن، اما خیلی از این زباله ها رو و این زباله های پلاستیکی به کشورهایی که مقررات زیست‌محیطی ضعیف دارن در حالت بازیافت و دفع صادر میکنن.
بله.
و همین موضوع باعث شده که کشورهایی که کمترین نقش در مصرف بیش از حد پلاستیک دارن بیشترین آسیب رو متحمل بشن، و اون کشورهایی که مستبد اصلی این پلاستیک رو هستن مشکل رو به نقاط دیگه جهان منتقل بکنن.
درست.
پلاستیک رو موادی هستن، مواد مصنوعی هستن که از نفت خام استخراج میشن، و این پلاستیک ها از دوی مواد طبیعی در طبیعت نیستن و به همین دلیل از طریق میکروارگانیسم ها تجزیه نمیشن.
بله.
این پلاستیک ها از نفت خام فرابری میشن، به صورت طبیعی در محیط زیست وجود ندارن و به دست انسان ها تولید میشن. در تولید پلاستیک ها پیوند های کربنی وجود داره توی ساختار این پلاستیک ها، و به همین دلیل این پلاستیک ها باعث شده که این پلاستیک بسیار مقاوم باشن و تجزیه اون رو انرژی زیادی نیاز داشته باشه و به کندی در طبیعت به صورت عادی تجزیه بشن. روند تجزیه پلاستیک به ساختار و موادی که از اون ساخته شدن بستگی داره که معمولا طبق آماری که اعلام میشه بین 20 تا 500 سال زمان نیاز داره. به همینطور به میزان قرارگیری اونا در مقابل نور خورشید هم بستگی داره.
این نور خورشید باعث تضییع بیشتر میشه.
تلسکوپ جزء پرکاربردترین موادی هستن که ما امروز داریم مصرف میکنیم، از بسته‌بندی گرفته تا تجهیزات پزشکی، و نقش مهمی در زندگی ما دارن ایفا میکنن.
بله.
به شرط که به صورت درستی مدیریت بشن بعد از مصرفشون.
درسته. خانم مهندس ببخشید من کلام قطع کردم چون این سوال پرسیدم فکر کنم متوجه نشدید. این نور خورشید که شما اشاره کردید، نور خورشید باعث تجزیه بیشتر میشه گفتیم؟
بله الان توضیح میدم خدمتتون. بله، یکی از این عوامل که باعث میشه سرعت تجزیه افزایش پیدا کنه همین نور خورشیده، به خصوص تابش اشعه فرابنش یا همون یووی، که این تابش یووی میتونه پیوندهای شیمیایی بین پلاستیکا رو تضعیف بکنه و روند تجزیه رو سرعت ببخشه. و همچنین نوع ضخامت پلاستیک هم خیلی مهمه و دما و رطوبت.
بله.
این شرایط خاصی هستن که باعث میشه که سرعت پیدا کنه این تجزیه. در رابطه با بازیافت پلاستیکا ما میتونیم موازی دیگه هم اشاره بکنیم. در نهایت ما باید این پلاستیکی که مصرف میشه در نهایت مدیریت بشه، که میتونیم الان به چندین روش که برای مدیریت پس از مصرف اونا هست اشاره کنیم، شامل روش های سوزاندن، دفن زباله و بازیافت. روش سوزاندن یه روشی هست که به فضای زیادی نیاز نداره و توی این روش انرژی به دست رسوندن این پلاستیک ها، در صورتی که این پلاستیک ها در شرایط غیر استاندارد سوزونده بشن، تو محیط باز سوزونده بشن، ترکیبات خطرناکی به محیط آزاد میکنن، مثل انواع فلزات سنگین، بیفینلای پلی‌کلر، فیزوکربن‌های آروماتیک و گازهای گلخانه مثل دی‌اکسید کربن و دی‌اکسین‌ها، که این مواد بسیار خطرناک هستن برای محیط زیست و انسان. یه روش دیگه مدیریتشون روش دفنه. یه روش دفن فضای خیلی زیادی نیاز داره و همینطور مدت زمان تجزیه بسیار زیاده.
درسته.
و به دلیل اینکه این مواد مدت زیادی در زمین باقی میمونن، میتونن یک سری از گازها رو از اون مثلا ترکیبات عالی فرار رو تو محیط آزاد بکنن یا به صورت شیرابه ایجاد بکنن، که اینا تمامش خطرناک هستش برای محیط زیست. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یه روش آخر من توضیح بدم، روش بازیافت. روشی هستش که توی این روش زباله پلاستیکی پردازش میشن و به یه کالای دیگه تبدیل میشن، ولی آماری که میتونیم بگیم اعلام بکنیم از ابتدایی که پلاستیک تولید شده تا این لحظه فقط حدود 9% پلاستیکا بازیافت شدن و قابل بازیافت بودن، 12%شون سوزونده شدن، به 79% هم دفن و رهاسازی شدن.
چه بازه زمانی میشه این که شما اشاره فرمودین؟ حدوداً
از همون سال 1950 فکر میکنم شروعش بوده
تا الان 76 سال.
بله. ما به این نتیجه میرسیم که بازیافت پلاستیک بسیار لازم و ضروریه و مدیریت بعد از مصرف بسیار اهمیت داره که بتونیم این کاهش آلودگی زیست محیطی داشته باشیم.
بله.
و در حال حاضر هم متاسفانه به دلیل استقبال زیاد مردم از